اینها داوطلبان، اون کسانی که جزء مجموعه های درمانی هم نبودن اما داوطلبانه آمدن وارد این میدان شدن، طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پرتلاش، هزاران بسیجی در بخش های مختلف کشور و آحاد مردم، خدمات با ارزشی که واقعا از توصیف بالاتر است اینها ارائه کردن که انسان رو حقیقتا خرسند میکنه. در کنار اینها نیروهای مسلح، انصافا نیروهای مسلح از همه توان سازندگی خود به ابتکار خود استفاده کردن، حتی در زمینه علمی، حتی در زمینه مسائل کشفیات و ساخت و ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی، از بیمارستان ها تا نقاهتگاه ها تا بقیه وسایلی که در اختیار نیروهای مسلح بود، بهترین بخش های خود را در خدمت این کار گذاشتن.
از دیگر اقدامات امام شهید در روزهای اول شیوع ویروس کرونا که بر آن تاکید داشتند، حمایت از اجرای مسببات و رعایت مقرراتی بود که مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه تعیین کردند.
بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
چند روز به عید نوروز باقی نمانده بود که امام شهید با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو گروه‌های متعددی از زندانیان کشور، حتی برخی از زندانیان جرایم امنیتی موافقت نمودند. نتیجه این فقره از عفو رهبری آزادی بیش از 10,000 نفر از زندانیان کشور بود. این اقدام موجب خوشحالی و شادمانی بسیاری از خانواده های این زندانیان که نگران شیوع احتمالی این بیماری در زندان بودند شد. حفظ و سلامت جان مردم برای رهبر شهید انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بسیار واجد اهمیت بود. در این راستا حتی امام شهید در سخنرانی نوروزی خود درباره مصلحت تعطیلی اماکن متبرکی و جلسات مذهبی فرمودند که در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا، حتی مثلا حرمهای مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشود. این بی سابقه است، ولی خب چاره ای نبوده. اینها را رعایت کنند تا انشالله خدای متعال هرچه زودتر شر این بیماری را از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت کم و کوتاه کند. پیرو بیانات امام شهید در ارتباط تصویری با نمایندگان 11 دوره مجلس شورای اسلامی مبنی بر شکلگیری نهضت تعاون و احسان و تداوم رزمایش همدلی و نهضت کمک مؤمنانه در کشور به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم در پی شیوع ویروس کرونا، دفتر حفظ و نشر آثار شهید بیت الله العظمى خامنه‌ای اعلام کردند که از امروز 17 مرداد ماه مرحله دوم پویش ایران همدل را در سراسر کشور آغاز می کند. همچنین در مرحله دوم این پویش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی، جمعیت امام رضایی ها، بنیاد مادر مهربان و سایر گروه های جهادی شرکت کردند.
پویشی که توسط مدافعان سلامت ایجاد شده قرارگاه مردمی، اقلام مختلف معیشت، انشاءالله این کار ادامه پیدا خواهد کرد.
اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاد که در هیچ جای جهان نیفتاد.
8000 بسته سبد غذایی و بهداشتی تامین بکنیم و قراره که در روز نیمه شبان در سطح استان همزمان در بین خانواده‌های نیازمند توزیع بشه.
مجموعه‌های مردمی سراسر استان رو بتونیم سازمان بدیم تا از این فرصت مردمی به نحو احسن بتونیم استفاده کنیم جهت ریشه‌کن کردن این بیماری و
امام شهید درباره برگزاری عزاداری‌های محرم در شرایط کرونا بیان کردند که معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌گویند. ایشان در ادامه فرمودند که بنده خودم شخصا هر چرا آنها بگویند عمل خواهم کرد و توصیه من به آقایان مداحان و منبری این است که هر کاری میکنید ببینید ستاد ملی مبارزه با کرونا چه ضابطه‌ای را معین میکند، همان را عمل کنید.
در عزاداری ها معیار این چیزی است که ستاد ملی کرونا به ما میگن. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. رفتن برای راهپیمایی اربعین این فقط متوقف به صلاحیت مسئولان ستاد ملی مربوط به خود. بنابراین امسال هم بایستی همه رعایت کنن هرچی که ستاد ملی کرونا گفت. اگر سفر رو ممنوع کردن سفر نرن، هرچی رو که لازم دونستن انجام بدن. بنده که قطعا سفر نخواهم را مثل سال گذشته. هرچی که ستاد ملی در این زمینه بگه.
به طور کلی آیت الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب، عنوان رهبر نظام اسلامی و در جایگاه هادی و رهبر جامعه و نظام سیاسی تلاش داشتند تا اقدامات و رفتارشان در راستای مهار بیماری، ارتقاء روحیه خودباوری دانش متخصصان و کارشناسان، بهره‌گیری از دانش روز و در عین حال تأکید بر دانش بومی و تولید علم، رعایت قانون و قانون مداری باشد.
نکته دیگه که شاید باز کلیدی بود بحث ساخت، تولید و توزیع واکسن بود. ایشون خب حمایت کردن از ساخت و تولید واکسن در کشور و به خصوص ستاد اجرایی فرمان امام و مأمور کردن برای این کار، که این اتفاق نه تنها باعث شد که واکسن کرونا ساخته بشه، بلکه خودش یک رشد تکنولوژی در کشور بود. واکسن ساخته شد، تولید شد، ولی شاید قله این اتفاقات اونجایی بود که مقام معظم رهبری داوطلب شدن برای دریافت اولین دوز واکسن تولید داخل که ساخت ستاد اجرایی فرمان امام بود. این اتفاقی بود که ما همه نگرانش بودیم، ولی ایشون داوطلبانه این اقدامو انجام دادن به خاطر اینکه نشون بدن که به تولید ملی، به جوانان دانشمند این کشور اعتماد دارن، و این باعث شد که ترس مردم از واکسن بریزه و توزیع واکسن و تجویز و تزریق واکسن گسترش پیدا بکنه.
با نگاهی گذرا به اقدامات رهبری شهید امام خامنه ای و بصیرت و هوشیاری ایشان در بزنگاه ها میتوان دید که موضع‌گیری های ایشان مبتنی بر گفتمان های کلان قانون مداری، مبارزه با تبعیض، تقویت عزت و استقلال ملی، تولید علم و موارد بسیار دیگری بود که تلاش کردند فضای جامعه و عرصه سیاست ایران را قوام بخشند و در راستای نیل به سرافرازی و سربلندی کشور حرکت کنند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روله، شب روله، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نه نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 56 تا آخر سوره مبارکی عنکبوت آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي أنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء
الله
الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. آنچه که خواهید شنید ترجمه و توضیح آخرین فراز از آیات سوره شریفه عنکبوت است. در این قسمت از آیات مضامینی که در ابتدای سوره صریحاً عنوان شده بود بیان شده است، بدین گونه که در راه حفظ دین و ایمان از هیچ گونه فشار و سختی نباید هراسید. هر گونه پیوند عاطفی و یا ارتباط دنیوی که مانع از ارتباط با خدا باشد باید گسسته شود. اگر وظیفه انسان هجرت است، باید تمام علاقه های به وطن و سرزمین خود را دور ریخته به سرزمین دیگری هجرت کند، خانه و کاشانه و کسب و کار را رها سازد و هرگز از قطع روزی و تنگی معاش نهراسد. خداوند است که هر جنبنده ای را روزی می دهد. در حقیقت این قسمت از آیات خطاب به آن دست از مسلمانان است که در مکه تحت فشار مشرکان بودند و یارای اقامه امر دین و فرائض الهی را نداشتند. اینک ترجمه آیات. ای بندگان من که ایمان آوردید همانا زمین من پهناور است، پس تنها مرا پرستش کنید. هر کس چشنده مرگ است، سپس به سوی ما بازگردانده می شوید. و آنان که ایمان آورند و عمل شایسته انجام دهند، غرفه هایی از بهشت را جایگاهشان گردانیم که جویها از زیر آنها روان است و جاودانه درانند، و پاداش اهل عمل چه نیک است. آنان که صبر کرده و بر پروردگار خیش توکل کنند. چه بسا جنبنده ای که روزی خود را حمل نمی کند، خداوند او و شما را روزی دهد و اوست شنوای دانا. در ادامه آیات خداوند روی خطاب را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده، تناقضاتی را که در آراء و سخنان مشرکان است بیان می‌فرماید، تا هم ضربه‌ای بر پیکر سست اعتقادات مشرکان باشد و هم عاملی جهت تقویت اعتقاد و اراده آن دست از مؤمنان که در فراز پیشین از آیات در موردشان سخن گفته شد. و اگر از ایشان بپرسی که چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر گردانیده، هر آینه گویند خدا. پس چرا برگردانیده می شوند از راه توحید؟ خداوند روزی را برای هر یک از بندگانش که بخواهد فراخ گرداند و برای هر کس که بخواهد تنگ گیرد. همانا خداوند به هر چیزی داناست. در واقع این دعای شریفه در کنار یکدیگر معنای واحدی را تکمیل می کنند، و آن این که روزی همه موجودات و از جمله انسانها به دست آن کسی است که آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر گردانیده است. به عبارت دیگر، تدبیر روزی موجودات متفرع بر ایجاد موجودات و آفرینش خلایق و تدبیر امور آنهاست. حال مشرکان که خلقت را به خداوند نسبت می دهند، چگونه برای جلب روزی خیش به دنبال خدایان دروغین رفته بت‌ها را می پرستند و آفریننده ی آسمان ها و زمین را فراموش می کنند. خداوند هر کس را بخواهد روزی می دهد و بر هر کس که بخواهد تنگ می گیرد، زیرا در این عالم تمامی اسباب به او مرتبطند و از او فیض می گیرند. اگر بخواهد سببی را اثر بخشد، و اگر نه هیچ یک از اسباب از نزد خود تأثیری ندارند. در آیه بعد خداوند کلام دیگری را از زبان مشرکان بیان می کند که با اعتقادات خود آنان منافات دارد. در این آیه چنین می خوانیم: و اگر از ایشان بپرسی که چه کسی آب را از آسمان فرستاد و به واسطه آن زمین را پس از مردنش زنده گرداند، هر آینه گویند خدا. بگو ستایش خاص خداست، ولی بیشترشان نمی اندیشند. اعلام این سخن از جانب مشرکان در حقیقت اعترافی است به این که خداوند خود تدبیر کننده امور مخلوقات است، و لازمه این اعتراف این است که تنها در برابر همین خداوند سر تعظیم فرود آورند، نه در برابر بت‌های مخلوق و بیروح. اما چون تعقل و اندیشه استوار در وجود ایشان راه ندارد، به این حقیقت راه نمی‌یابند و همواره سر بر سجدگاه هر سنگ و چوبی می سایند. در دنباله آیات چنین می خوانیم: و این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازیچه ای بیش نیست، و همانا زندگی حقیقی در سرای آخرت است اگر می دانستند. ذکر این آیه شریفه در این موضع و میان این فراز از آیات شاید بیانگر این واقعیت باشد که مشتکان به واسطه اشتغال به حیات دنیوی و غرق شدن در آن است که از اعتقاد به حقیقتی که خود بدان معترفند سرباز می زنند و از پرستش خدای واحد شان خالی می کنند. در آیه بعد چنین می خوانیم: پس گاهی که در کشتی سوار شوند، خدا را بخوانند، در حالی که دین را برای او خالص می گردانند. پس هنگامی که به سوی خشکی رهانیدشان، ناگهان شرک می‌ورزند. سپس مشتکان را تهدید کرده چنین می‌فرماید: بگذار نعمتی را که به ایشان داده ایم کفران کنند و خوش باشند، به زودی خواهند دانست. یعنی هر آنچه که می‌خواهند انجام دهند، به خداوند کفر بورزند و از حیات دنیوی بهره‌مند و کامیاب شوند. به زودی به حساب اعمالشان خواهیم رسید و نتایج اعمال و رفتارشان را خواهند دید. جماعتی از ایشان بهانه‌جویی کرده می گفتند که ما می ترسیم اگر اظهار ایمان کرده هجرت نماییم، مردم ما را بربایند و از بین ببرند، زیرا جمعیت مشتکان عرب بسیار زیاد است و ایشان از نیروی زیادی برخوردارند. در این زمان آیه ای نازل شده چنین گفت: آیا ندیدند که ما حرمی امن قرار دادیم در حالی که مردم از اطرافش ربوده می شدند؟ آیا با این وصف باز هم به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را منکر می شوند؟ منظور از حرم امن در آیه مکه مکرمه است. این سرزمین به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام در میان سرزمین های مجاورش مکان امنی به شمار می رفته است. کوتاه سخن این که خداوندی که می تواند در میان یک سرزمین گسترده که جمعی از مردم نیمه وحشی در آن سکونت دارند، یک منطقه کوچک را در امنیت نگاه دارد، چگونه نمی تواند انسانهای مؤمن را در میان انبوهی کافر و بی ایمان حفظ کند؟ آیات بار دیگر ایشان را به عذاب در آتش تهدید کرده می فرماید: و چه کسی ظالم تر است از آن که بر خدا دروغ ببندد و یا حق را زمانی که به نزدش آید تکذیب کند؟ آیا برای کافران جایگاهی در جهنم نیست؟ و بالاخره در آخرین آیه این سوره شریفه، خداوند سبحان هدف و غرضی که جهت تبیین آن سوره را آغاز کرده بود به خوبی پایان می دهد و به تعبیری چکیده ای از تمام این سوره مبارکه را در این جمله بیان می فرماید که: و آنان که در راه ما بکوشند، هر آینه به راه های خیش هدایتشان کنیم و همانا خداوند با نکوکاران است. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آخرین فراز آیات سوره عنکبوت به پایان این سوره و پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آیات سوره مبارکه روم، 30 سوره قرآن خواهیم پرداخت، شما را به خدای سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین.